که هستید و امکان دانلود هم برای برنامه‌ها فراهم است. از طریق بخش آفلاینش میتونید برنامه‌ها رو گوش بکنید و اظهار نظر بفرمایید در زمانی که برنامه داره پخش میشه، ارسال بکنید به سازندگان اون برنامه که مورد استفاده قرار بگیره. متشکرم از همراهیتون. پنجره رو باز میکنیم.
نیاز خیلی زیادی به فرآورده‌های خونی داریم، چه در بیماران خونی که ممکن است مراجعه بکنن، چه در بیماران سرطانی که هستن، داروهای کیموتراپی میگیرن، درمانهایی که انجام میشن و نیاز به تزریق خون پیدا میکنن، و چه در بیمارانی که پرتو درمانی میگیرن. در کل اگه بخوام در نظر بگیریم، بعضی از افراد هستن
فرایندیه که سیستم خونساز و سیستمی که فعاله برای گردش خون رو به
وضعیت کشور ما با کشورهای همسایه‌مون به هیچ عنوان قابل قیاس نیست. بسیار بر وضع و سطحی بالاتر و فراتر از این کشورها قرار داریم و اینم فقط به واسطه همکاری و همیاری مردم عزیز کشورمون هستش که ما انتقال خون تونسته به این موفقیت دست پیدا بکنه.
ماجرای کشف گروه‌های خونی یا انتقال خون از شخصی به شخص دیگر از صدها سال پیش انجام می‌شد، اما بسیاری از بیماران پس از انتقال خون می‌مردند، تا اینکه در سال 1901 پزشکی به نام کارل لندشتاینر گروه‌های خونی انسان را کشف کرد. از آن زمان به بعد انتقال خون ایمن‌تر شد. فعالیت‌های لندشتاینر امکان تعیین گروه‌های خونی را فراهم کرد و باعث شد تا انتقال خون با اطمینانی بیشتر انجام شود. کارل لندشتاینر در 14 ژوئن 1868 در وین به دنیا آمد و برای کشف بزرگ گروه‌های خونی جایزه نوبل پزشکی سال 1930 را دریافت کرد. سازمان بهداشت جهانی، جامعه بین المللی انتقال خون، انجمن بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و اتحادیه بین المللی سازمان‌های اهدا کنندگان خون به اتفاق از سال 2004 میلادی 14 ژوئن را روز جهانی اهدا کننده خون نامگذاری کردند و از همه کشورها خواستند در این روز برای بزرگداشت اهدا کنندگان برنامه ریزی کنند. انتخاب این روز به مناسبت تولد پروفسور لندشتاینر، کاشف گروه‌های خون و برنده جایزه نوبل بود که طب انتقال خون پس از این کشف بزرگ پیشرفت بسیاری کرد.
من خیلی خدا رو شکر میکنم که خون اهدا میکنم. امیدوارم که بقیه هم همین کار رو انجام بدن. زمانی که صحبت از اهدای خون میشه ممکن افرادی از این کار خوششون نیاد، اما مطمئنن این زن از صمیم قلب خون خودش رو واسه کمک به دیگران اهدا میکنه. اون چندین ده هست که این کار رو انجام میده و براش کار آسونی به حساب میاد. من وقتی خون اهدا میکنم هیچ دردی احساس نمیشه، فقط 20 دقیقه طول میکشه. باتریز که 95 سال سن داره به عنوان مسنترین اهدا کننده خون در کانادا شناخته شده و از طرف کنیدین بلاد سرویس از او به دلیل بخشش و سخاوتمندیش قدردانی شد. سازمان خون کانادا مفتخر است که از شما به عنوان مسنترین اهدا کننده خون در کانادا تا به امروز قدردانی کند. اون تا جایی که میتونه خون خودش رو اهدا میکنه، اما ماجرای اهدای خونش در زندگی با یه اتفاق عاطفی شروع میشه. همسرم سالها پیش تو هانیمون بی دچار حادثه رانندگی شد. کتفش خیلی آسیب دید و به همین دلیل به خون احتیاج داشت. این اتفاق باعث شد که من بفهمم که چقدر اهمیت داره اهدای خون به دیگران. در سال 2016 کانادا محدودیت سنی برای اهدای خون رو برداشت و فرق نمی کنه که 25 سال سن دارید یا 95 سال. اهدای خون راحت ترین و بهترین راه برای کمک به آدمای دیگه است. این زن 95 ساله که به زودی 96 ساله میشه به همگی نشون داده که باید همه ازش الگو بگیرن و اگه میتونن اونا هم خون اهدا کنن. در خون قدرت وجود داره. مادر من همیشه به کامیونیتی از طریق اهدای خونش کمک میکرد. همینطور اگر توی خانواده و دوست آشنا کسی به خون احتیاج داشت، اون بدون مکس به کمکش میرفت. این وجود مادر منه، طبیعتشه و به نظر منم هیچ هدیه‌ای با ارزشتر از اهدای خون به بقیه نیست. آگست امسال اون 96 ساله میشه و هنوز هم برای اهدای خون در آینده برنامه‌های زیادی داره.
فرایند اهدای خون زمانی انجام می شود که فردی سالم به صورت داوطلبانه مقدار مشخصی از خون خود را در یک مرکز انتقال خون هدیه می کند. خون اهدا شده پس از انجام دادن آزمایش‌های غربالگری و تأیید سلامتی برای تهیه فراورده‌های خونی استفاده یا از طریق بانک خون مراکز درمانی به افراد دیگر تزریق می‌شود. دکتر علی انوشیروانی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی.
فراورده‌های خونی به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم میشه. یک کیسه خون یا یک واحد خونی که از یک فرد گرفته میشه تحت یک سیستم نظارتی خاصی به عنوان هموویژیلنس در حقیقت آماده سازی میشه. من یک تعریفی در درجه اول میخواستم از این هموویژیلنس بکنم، چون بحثی هستش که در حال حاضر در تمام مراکز درمانی چه دانشگاهی، دولتی و خصوصی در زمینه انتقال خون لازم الاجرا است. یک سیستم نظارتی هستش که از زمانی که فردی که میخواد به عنوان اهدا کننده مراجعه بکنه و در تمام مراحلی که این خون میخواد آماده بشه، فرآوری بشه، به محصولات مختلف تقسیم بشه و در زمانی که این خون میخواد تزریق بشه به بیماران عزیز و ممکن هستش که عوارضی رو داشته باشه در بر میگیره.
اهدای خون علاوه بر اجر دنیوی و اخروی فواید بی‌نظیری هم برای سلامتی بدن دارد.
در کل اگه بخوایم در نظر بگیریم، بعضی از افراد هستن که اصلا نیاز به اهدای خون دارن، یعنی به خاطر غلظت خونی که هستش، منتها از خون این افراد نمیتونیم ما بیایم استفاده بکنیم برای تزریق به افراد دیگه، به دلیل اینکه یه مقدار ترکیبات پلاسمایی و خونشون در حقیقت بالانسش به هم میخوره. اما اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، از نظر فواید میتونیم بگیم که در کل به بازسازی سیستم خونسازی بدن ممکن هستش که کمک بکنه و مهمترین فایده‌ای که داره این هستش که در اختیار بیماران میتونه قرار بگیره. هیچ فراورده‌ای مثل فراورده‌های تازه خونی و در دسترس بودن اونها مهم نیستش برای ما.
دکتر نادره معماریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خون دادن به عنوان یک فرایندیه که سیستم خونساز و سیستمی که فعال برای گردش خون رو به تحرک وامی داره، که حالا دفعاتش تعریف شده است در طب که به چه دفعاتی صورت بگیره، به چه میزانی در واقع گرفتن خون میزانش مشخصه و خودش به عنوان یک عامل محرک سیستم خونساز میتونه اثرات مفیدی داشته باشه.
یه سری از موارد دیگه وجود داره، بیمارانی هستن که کمخونی های خاصی دارن. مثلا یکی از شایع‌ترین کمخونی هایی که نیاز به تزریقات مکرر خون داره، افرادی هستن که کمخونی های ارثی مثل تالاسمی رو دارن، افرادی که تالاسمی های ماژور یا تالاسمی های اینترمدیا رو دارن. این افراد لازم هستش که درجه هموگلوبینشون به یک اندازه خاصی برسه تا اینکه ارگان های بدنشون بتونن به صورت طبیعی ادامه حیات بدن. بنابراین ما مجبور هستیم که برای اینا به صورت مکرر تزریقات مکرر پکسل داشته باشیم. ممکن هستش مواردی باشه افرادی باشن که کمخونی های خیلی شدیدی داشته باشن، مثلا کمخونی بیماری های مزمن که البته کمتری موارد پیش میادش، که ما مجبور بشیم که به طور مثال اگر این افراد بیماری قلبی داشته باشن، ما با جایگزین کردن خون بتونیم اکسیژنیشن بدن و بالانس در حقیقت و همودینامیک بدن رو به یک حد نرمالی برسونیم. با آزمایشاتی که انجام میدیم به منظور حفظ عدد هموگلوبین مثلا بالای 9 تا 10 اگر بخوایم باشه، لازم هستش که برنامه به صورت مکرر خون تزریق بکنیم.
در کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه، بیشترین اهدا کنندگان خون افراد داوطلبی هستند که برای اهدای خون پولی دریافت نمی کنند. در کشورهای فقیرتر افراد معمولا خون خود را برای انتقال به اعضای خانواده یا دوستانشان هدیه می دهند. بنابراین انگیزه های مختلفی برای اهدای خون وجود دارد، از جمله انجام دادن کار خیر، کمک به بهبود جسمانی خویشاوندان، برطرف کردن نیاز مالی و همچنین برای استفاده خود فرد اهدا کننده در آینده. دکتر فاطمه سادات مهدویانی، از مسئولان سازمان انتقال خون.
در خصوص اهدا کننده هامون اگر که بخوایم توضیح بدیم، ما کلن اهدا کننده ها رو به 3 دسته تقسیم میکنیم. اکثر اهدا کننده های ما بیش از 50% اهدا کننده های مستمر هستن. اینا افرادی هستن که حداقل سالی 2 مرتبه رو خون میدن، چون به لحاظ تقسیم بندی هم با اهدا کننده ها اینا به 3 دسته تقسیم میشن. یه دسته اهدا کننده های بار اول هستن، افرادی هستن که تا به حال برای اهدای خون مراجعه نکردن. دسته دوم اهدا کننده های با سابقه هستن، افرادی هستن که طی 1 سال گذشته خون ندادن، ممکنه قبلا سالهای گذشته خون داده باشن ولی طی این 1 سال خون اهدا نکردن.
وقتی سخن از سلامت خون به میان می آید، منظور این است که تزریق خون به بیمار دریافت کننده خون صدمه ای نمی زند و در این حال سلامت اهدا کننده خون را نیز به خطر نمی اندازد. از این رو تمامی مراکز اهدای خون برای داوطلبان شرایطی را در نظر می‌گیرند. اهدا کننده باید در شرایط خوب و در وضعیت سلامت جسمانی و روانی باشد.
اهدای خون شرط سنیش از سن 18 سال هست تا سن 65 سال. اگر که کسی برای بار اولش میخواد بیاد خون اهدا بکنه، باید دیگه بیشتر از 60 سال نباید داشته باشه. یعنی حداکثر سن برای اولین بار تا سن 60 سال هستش. شرایط خاص به لحاظ جسمانی باید اهدا کننده سالم باشه. سوالایی که پزشکای ما میپرسن دو دسته هستش. یه دسته مربوط به سلامت خود اهدا کننده هست که میان از اهدا کننده میپرسن بیماری خاصی داشته، آیا بیمارستان بستری بوده، ناراحتی قلبی، ریوی یا به هر حال ناراحتی عفونی نداشته باشه. اینو به لحاظ سلامت خود اهدا کننده هست، چون واقعا وضعیتی که ما الان داریم توی سازمان انتقال خون، هدف اصلی ما حفظ سلامت اهدا کننده و حفظ سلامت بیماری هستش که میخواد از اون خون استفاده کنه. بنابراین سلامت اهدا کننده برای ما خیلی مهم هستش.
پزشک مرکز خونگیری پیش از اهدای خون داوطلبان را بررسی و معاینه میکند. این بررسی شامل مصاحبه پزشکی درباره سوابق سلامتی، رفتارهای فردی و انجام دادن یک معاینه مختصر است. در صورتی که داوطلب اهدای خون تمامی شرایط لازم را داشته باشد، میتواند خون اهدا کند.
سوالایی میپرسیم که مربوط به هر حال بیماری های گذشته خود اهدا کننده هستش، مربوط به رفتارهای مخاطره آمیز هست، استفاده از مواد مخدر هست. این سوالات رو میپرسیم فقط به لحاظ سلامت خون.
بدن برای زنده ماندن به خوراک و اکسیژن نیاز دارد. فقط بودن غذا در معده و اکسیژن در ششها کافی نیست، بلکه این دو باید به همه جای بدن برسند. دستگاه گردش خون این عمل، یعنی رساندن مواد به همه بدن را بر عهده دارد. خون در لوله‌هایی به نام رگ جریان می‌یابد و قلب خون را در رگ‌ها به جریان می‌اندازد. حدود 7-8% وزن بدن را خون تشکیل می‌دهد و در انسان بالغ به طور متوسط 5 لیتر از حجم بدن را تشکیل می‌دهد. یک قطره خون شبیه جوهر قرمز است، ولی ساختارش به سادگی ساختار جوهر نیست، بلکه مواد گوناگونی در آن هست که از آن جمله میتوان به پلاسما اشاره کرد. دکتر انوشیروانی.
اما نکته دیگه که مطرح هستش در مورد مشتقات پلاسمایی خون هستش. یعنی در حقیقت در مواردی که در بیمارانی که اختلالات انقادی دارن و خونریزی پیدا میکنن، ما ممکن هستش که یکی از این فرآورده ها به اسم FFP رو تجربه بکنیم که این شامل تمام فاکتورهای انقادی که در بدن هستش میشه. علاوه بر این در بیمارانی که ممکن هستش که بیماری های هموفیلی داشته باشن، ما میایم از مشتقات همین ترکیبات مالا یا به صورت صنایعی یا به صورت طبیعی براشون برای تزریق استفاده. در بدن یک سیستم بالانسی به از نظر سیستم‌های انقادی و خونریزی وجود داره که این سیستم تحت کنترل فاکتورهای انقادی هستش که در بدن هستش و این پلاسما شامل این فاکتورهای انقادی میشه. با جدا کردن این محصولات پلاسمایی در حقیقت ما میتونیم در افرادی که کمبود این فاکتورهای انقادی دارن با جایگزین کردن این ترکیبات رو جبران بکنیم.
پلاکت یا گرده اجسام کروی یا بیضوی کوچکی به قطر 2-4 میکرون هستند که از قطعه شدن سیتوپلاسم سلولهای بزرگی به نام مگاکاریوسیت در مغز استخوان حاصل می شود. پلاکت ها سیتوپلاسم وسیع و گرانول های گرد متعدد دارند. به پلاکت ها ترومبوسیت نیز می گویند. کار اصلی پلاکت جلوگیری از خون ریزی است. دکتر انوشیروانی.
یکی دیگه از محصولاتی که ممکن استش که به عنوان مشتقات خون ما بتونیم داشته باشیم در حقیقت پلاکت ها هستش. باز هم پلاکت ها عناصری هستن در خون که نقش بسیار مهمی در حفظ بالانس خونریزی های بدن دارن و جلوگیری میکنن و در افرادی که کمبود پلاکت ممکنه وجود داشته باشه نقش بسیار حیاتی رو ایفا میکنن. ترکیبات دیگه هم هستش که ممکن هستش که جدا بشه، مثل آلبومین که پروتئینی هستش که در بدن هستش و در حقیقت تعادل الکترولیت ها رو در بدن میتونه در بر بگیره. لازم این نکته رو خدمتتون عرض کنم که تمام این سیستم هموویجیلانس، یعنی تمام مراحلی که در فرآوری محصولات خونی به حساب میاد و کنترل میشه، تمام قسمت‌های اسکرینینگ از نظر عفونت‌ها، تمام این در حقیقت عوارضی که ممکن هستش که در طی تزریق خون هم داشته باشن هم در بر میگیره و تمام اینها میاد گزارش میشه به مراکز خاصی که هستش جهت بازبینی و و تهیه پروتکل هایی که ممکن استش که در زمینه انتقال خون استفاده بشه.
دکتر فاطمه سادات مهدویانی از مسئولان سازمان انتقال خون:
پلاکت این پرورده هستش که طول عمرش هم از بقیه پرورده ها کمتره، بیشتر از 3 روز قابل نگهداری نیستش. در مورد پرورده گلبول قرمز شما میتونید تا 35 روز نگهداری بکنید، یا مثلا در مورد پلاسما در شرایط خاصی که ما میذاریم یخ میزنه تا 1 سال قابل نگهداری هست، ولی در مورد پلاکت بسیار این طول عمر کوتاه‌تر هستش. بنابراین ما احتیاج داریم که یک فراورده ویژه‌ای رو به اسم پلاکت آفرزیس تهیه بکنیم. این فراورده به این صورت هستش که فقط اهدا کننده میاد پلاکت خونش رو اهدا میکنه. ما دستگاه خاصی رو در سازمان انتقال خون داریم که این دستگاه به صورت ویژه این کار رو انجام میده. اهدا کننده های مخصوص پلاکت میان ثبت نام میکنن، اینا چون حالا کارشون یه مقداری بیشتر طول میکشه خارج از نوبت هم ثبت نام میشن، خارج از نوبت معاینه میشن و زیر یک دستگاه خاص میخوابن تحت شرایط استریل، و این کار حدود 30 دقیقه 35 دقیقه وقتشون رو میگیره. فرآورده‌ای که به این ترتیب تولید میشه پلاکت آفرزیس نام داره. پلاکت آفرزیس با هر اهدای پلاکتی که اهدا کننده پلاکت ما انجام میده 2 تا کیسه پلاکت ازش تهیه میشه. این تفاوتی که این پلاکت آفرزیس داره اینه که حدود 10 برابر پلاکت تکی پلاکت داره.
خون پس از اهدای فرد و طی مراحل نظارتی به مصارف مختلفی میرسد.
در حقیقت هر کدوم از عناصر خونی که خدمتتون عرض کردم موارد مصرف خاص خودشونو دارن. به طور مثال در افرادی که ممکن است خودی نکردید دچار تصادف یا ترومای بشن و در اثر خونریزی نیاز به تزریق خون داشته باشن، ممکن استش که ما ناگزیر بشیم که براشون در حقیقت خون تزریق بکنیم. ممکن است مجبور بشیم که هول بلاد یا خون کامل تزریق بکنیم که در حال حاضر موارد مصرفش کاهش پیدا کرده. ولی اون چیزی که در حقیقت بیشتر داره مصرف میشه پکسل یا خون متراکمی هستش که تا بهشون میزنیم، به خاطر اینکه حجم کمتری داره، تعادل و اختلالات الکتروتی و بالانس این رو نمیاد به هم بزنه. به طور مثال ممکن استش که در اعداد خاصی از هموگلوبین ما مجبور بشیم که خون بزنیم در افرادی که تروما خوردن.
اهدا کنندگان برای مواردی که ممکن است باعث به خطر انداختن ایمنی خون شوند ارزیابی میشوند. غربالگری شامل آزمایش برای آلودگی هایی مثل HIV و هپاتیت است که میتوانند از طریق خون منتقل شوند. همچنین پرسش هایی درباره پیشینه پزشکی و معاینه اهدا کننده خون میتواند از به خطر افتادن سلامتی او جلوگیری کند. دکتر فاطمه مهدویانی:
اولا که ثبت نام اهدا کننده فقط با کارت ملی هستش، بعد میرن یک آزمایش کم خونی میدن و بعد پزشک این سوالات رو کامل میپرسه. بعد از اینکه پزشک این سوالات رو پرسید وارد یک مرحله به اسم مرحله خود حسبی محرمانه میشه. در این مرحله ما از اهدا کننده سوال میکنیم در مورد حالا رفتارهای مخاطره آمیز یا استفاده از مواد مخدر، اینا رو سوال کردیم، گفتیم که شما با توجه به این سوالاتی که پزشک از شما پرسیده، باز اگر که هر کدوم از این موارد رو داشتین و بنا به دلایلی نتونستین پاسخ بدین، اینجا میتونین این گزینه رو بزنین که خونتون مصرف بشه یا خیر، و بعد وارد اتاق خونگیری میشن. بعد از این مراحل، بعد از اینکه خونگیری انجام شد، فراورده گیری انجام میشه و در نهایت آزمایش روی خونهای اهدای انجام میشه. یعنی از هر اهدا کننده 3 تا لوله خون گرفته میشه. آزمایشی که گرفته میشه در مورد هپاتیت B، هپاتیت C، AIDS و سیفلیس هستش و آزمایش گروه خون. البته این خونها و این فراورده ها اجازه آزادسازی نداره مگر اینکه این آزمایش ها کامل روی این فراورده ها انجام بشه و سلامت کامل خون به وسیله چندین بار و چندین مرحله آزمایش تایید بشه و بعد اجازه ترخیص به بیمارستان ها رو داره.
فاصله زمانی بین 2 اهدای خون در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلا در آمریکا این زمان 8 هفته برای اهدای خون کامل است.
خانوما سالی 3 مرتبه میتونن خون اهدا بکنن، آقایون هم سالی 4 مرتبه. اهدای مستمر خون خودش باعث میشه که ما ذخایر کافی از خون رو در طول سال داشته باشیم. و با توجه به اینکه میگم اینا مستمرن میان خون میدن، اینا خودشون مبلغ سازمان انتقال خون میشن و سایر افراد خانوادهشون رو تشویق میکنن که بیان خون اهدا بکنن.
دکتر علی انوشیروانی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی:
نیاز خیلی زیادی به فرآورده‌های خونی داریم، چه در بیماران خونی که ممکن است مراجعه بکنن، چه در بیماران سرطانی که هستن داروهای کیموتراپی میگیرن، درمانهایی که انجام میشن و نیاز به تزریق خون پیدا میکنن، و چه در بیمارانی که پرتو درمانی میگیرن. در بیماران سرطانی ممکن استش که لازم باشه که در فواصل مشخصی دائما فرآورده‌های خونی براشون تزریق بشه. بنابراین وجود مقدار کافی از این فرآورده‌ها بسیار ضروری هستش و این نیاز میطلبه که ما دهندگان مستمر خونه بسیار زیادی داشته باشیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که تمام آزمایشات خونی براشون انجام میشه شده و افراد شناخته شده ای هستن و به راحتی میتونن خون رو اهدا کنن برای ما در مواقع ضرورت.
ببینیم بحثی که در مورد حجامت هستش، دوستانی که حجامت میکنن اینا اکثرا پزشک هستن، مجوز دارن و تحت شرایط استریل انجام میدن، ولی سازمان انتقال خون به لحاظ حساسیتی که کار ما داره درصد خیلی کمی رو احتمال میدن که به هر حال ممکنه بعضی یا این شرایط در بعضی موارد این شرایط رعایت نشه. اینی که حجامت کردن رو به لحاظ این درصد خیلی کمی که ما احتمال میدیم تا یک سال از اهدای خون معاف میکنن. بعدم حالا افرادی که حجامت میکنن خب اون خون رو دور می‌ریزن، ممکنه همشون غلظت خون هم نداشته باشن، اون میزان خونی رو که میگیرن اون خون رو دور می‌ریزن. ما توصیه می‌کنیم به هر حال این خون اهدا بشه و به مصرف بیماران عزیز برسه.
سیستمی که تو حجامت انجام میشه با سیستمی که در سازمان انتقال خون انجام میشه از نظر حجم خونی که داره گرفته میشه کاملا متفاوت هستش. بنابراین اون چیزی که الان توصیه بیشتر سازمان‌های بهداشت جهانی هستش در این مورد در حقیقت سیستمی هستش که در سازمان انتقال خون داره انجام میشه.
دکتر نادره معماریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
اگر کسی نیتش نیت مذهبی و معنوی باشه، خب معنوی و مذهبی یکی از پایه‌های اصلیش نوع دوستیه و انسان دوستی و یکی از انگیزه های خیلی خوب میتونه برای اهدای خون نوع دوستی باشه، کمک به هم نوع باشه.
یک نفر از هر چهار نفری که وارد بیمارستان میشود به خون احتیاج پیدا میکند. مثلا یک مجروح حادثه رانندگی ممکن است به بیش از 50 واحد خون یا یک بیمار سرطانی به بیش از 8 واحد پلاکت در هر هفته نیاز پیدا کند. در نتیجه اهدای خون و تزریق به موقع آن به بیماران و مصدومان بسیار حیات بخش خواهد بود، اما نباید از یاد برد که در میان اهدا کنندگان افرادی هستند که به علت داشتن بیماری‌های زمینه‌ای یا عفونی خونشان برای اهدا مناسب نیست. دکتر مهدویانی و دکتر انوشیروانی:
اگر کسی کم خون باشه که اصلا توصیه نمیشه خون بده، چون به هر حال هم به ضرر خود اهدا کننده هست و همین که اون کیسه خونی که گرفته میشه از شرایط لازم برخوردار نیست که بخوایم حالا ازش گلبول قرمز فشرده ازش تهیه کنیم، میزان گلبولش کم میشه.
معمولا در یک فردی که بیماری قند داره، فشار خون داره، حتما باید از نظر بیماری قلبی در کنار این مسئله کاملا بررسی بشه. چون خود بیماری قند فی نفسه اگه طول بکشه عوارض قلبی خاص خودشو داره، حالا فشار خون هم که کنارش باشه این مسئله رو اضافه میکنه برای اینا.
در مورد بیماری تیروئید، اگر که تیروئید کمکار باشه و اون کمکاری اوتوایمیون نباشه میتونن خون اهدا بکنن. در مورد بیماری پرکاری تیروئید ما توصیه میکنیم که خون اهدا نشه، به خاطر اینکه این بیماری پرکاری ممکنه که بیشتر ماهیت اوتوایمیون داشته باشه. یه سری آنتیبادی خاص در بدن تشکیل میشه و اون آنتیبادی ممکنه که به بدن مریض منتقل بشه. در خصوص بیماری فشارخونشون، اگر که فشارشون تحت کنترل باشه، یعنی حالا پیش پزشکی که به ایشون دارو دادن برن، اگر فشارشون تحت کنترل باشه مشکلی نداره. در مورد بیماری قند ما میگیم افرادی که انسولین استفاده میکنن نمیتونن خون اهدا بکنن، ولی اگر که قندشون به وسیله قرص کنترل میشه و پزشکی که ایشون رو تحت نظر داره تایید میکنه که ایشون اندامهای انتهایی بدنشون، دست و پاشون، کلیهشون آسیب ندیده، مشکلی پیدا نکرده، موردی نداره برای اهدای خون.
پس از اهدای خون اهدا کننده لازم است مواردی را رعایت کند.
بعد از اهدای خون توصیه میشه که اون روز از مایعات بیشتر استفاده کنن. البته توصیه میشه قبل از اهدای خون هم حتما مایعات بیشتری بنوشن و روز اهدای خون کار سنگینی انجام ندن. اگر که سیگار میکشن خب تا 2-3 ساعتی سیگار نکشن، چسب روی دستشون رو تا 3-4 ساعت بر ندارن و کار سنگینی با دستشون انجام ندن که مشکلی پیش نیاد. توصیه غذایی خاصی که خب غذاهایی که گوشت قرمز و حالا اگر که از گوشت سفید استفاده میکنن قسمت‌های تیره گوشت مرغ رو استفاده بکنن که میزان آهن بیشتری داره.
روش و مقدار خونی که از اهدا کنندگان دریافت میشود متفاوت است، اما معمولا برای خون کامل مقدار 500 سی سی در نظر گرفته میشود. بسیاری از اجزای سازنده خون عمر مفید کوتاهی دارند و نگهداری و عرضه مداوم آنها با مشکلاتی همراه است. امور مربوط به اهدای خون در کشورهای مختلف را سازمانهای متفاوتی بر عهده دارند. مثلا در استرالیا سرویس خون صلیب سرخ این کشور و در ایران سازمان انتقال خون عهده دار است. از نظر سازمان بهداشت جهانی وجود 2% اهدا کننده در جامعه پذیرفتنی است. این آمار در کشور ایران برابر با 2.2% است. دکتر فاطمه مهدویانی از مدیران سازمان انتقال خون:
وضعیت کشور ما با کشورهای همسایه‌مون به هیچ عنوان قابل قیاس نیست. بسیار بر وضع و سطحی بالاتر و فراتر از این کشورها قرار داریم و اینم فقط به واسطه همکاری و همیاری مردم عزیز کشورمون هستش که ما انتقال خون تونسته به این موفقیت دست پیدا بکنه.
خب خیلی متشکرم از همکارانمون در تهیه برنامه پنجره که موضوع اهدای خون و تأثیراتی که داره به حضور کارشناس برنامه مورد بررسی قرار دادن. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 16:25:35 است و روزهای تعطیل و به خصوص فصل تابستون برای شما عزیزان فرصت مناسبی برای دید و بازدید هست. ممکنه به منازل اقوامتون در شهرستان تشریف ببرید و چند روزی رو مهمان و بزرگواران باشید. حکایت رو در مورد مهمان نوازی بشنوید.
مهمان نوازی. مسافری به خانه یکی از ثروتمندان رفت و از او خواست که چند روز مهمانش باشد. ثروتمند گفت: خانه من مهمان خانه مسافران نیست. مسافر به او گفت: من از تو 3 پرسش دارم. خواهش می‌کنم پاسخ آنها را بده. ثروتمند گفت: بپرس. او گفت: چه کسی پیش از تو در این خانه بود و زندگی می‌کرد؟ ثروتمند پاسخ داد: پدرم. دوباره پرسید: پیش از پدرت چه کسی در این خانه زندگی می کرد؟ ثروتمند پاسخ داد: جدم. باز پرسید: پس از تو چه کسی در این خانه زندگی می کند؟ ثروتمند پاسخ داد: اگر خدا بخواهد فرزندم. مسافر گفت: بنابراین شما مهمان و مسافر هستی و این خانه منزل غریبان و مسافران است و چون من هم غریب و مسافر هستم حق مهمانی در این خانه دارم. صاحب خانه از این گفتار تحت تأثیر قرار گرفت و از خوشکلامی مسافر خوشحال گردید و چند روزی او را نزد خود مهمان کرد.
مرادمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
خب ممنونم. اینم حکایتی در خصوص مهمان نوازی. اما این روزها طرح‌های مختلفی برای کمک به بازسازی مناطق سیل زده در حال اجرا هست و از جمله این طرح‌ها طرح جهاد همبستگی ملیه که سازمان بسیج مستضعفین عهده‌دار شده. شما هموطنان عزیز میتونید با اجرای شناسای دستوری 3880 3-11 مربع کمک‌های نقدی خودتون رو برای ساخت و بازسازی منازل مسکونی در مناطق سیل زده در قالب طرح جهاد همبستگی ملی